أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن در این بود که آیا جائز است که ما آب نجس یا متنجس را به بچه غیر بالغ بخورانیم یا در اختیارش قرار بدیم که خودش بخوره یا خیر، این جائز نیست. مرحوم آقای حکیم در مصنفک به دو سه جهت اشاره میکنه و جواب میده. اول اینکه خب گفتن چطور، همونطوری که مسلمه در روایات وارد شده که خوراندن خمر به بچه ممنوع است، حرام این عمل و نباید حتی در اختیارش هم ظرف خمر را قرار داد که خود بچه بخوره، خب همونطور که در خمر به خاطر حرمتش این در روایات وارد شده و نهی شده، همینطور آب نجس هم همون حکم داره، اون هم حرامه مثل خمر. از این جواب داده شده که نه، در خمر خصوصیتی است که قطعا اون خصوصیت در آب نجس و متنجس نیست. خمر آثار وضعی زیادی در بدن بچه داره و موجب زوال عقل بچه میشه و این عمل با خمری که پیامبر اکرم فرمود لعن الله قارصها و عاصرها و امثال ذلک، اون را نمیشود به آب نجسی که خاصیت خمر را اصلا نداره قیاس کرد. لذا خصوصیت خمر منشأ برای جواز برای تعدی به آب نجس نمیشه. دوم مطلبی که آقای حکیم اشاره میکنن که مرحوم آقای صدرن بر اطراف این قلم فرسایی خیلی کرده، روایاتیست که در نجس مرق نجس یعنی آبگوشی که نجس بوده و امثال ذلک وارد شده که فرمود یهریقه ها، این را اهم کرد که بریزد آبش را دیور، حالا گوشش را بعد بشورد بخوره. ما حالا با اون کار نداریم، به اینکه آب مرقی که متنجس شده به خاطر مردن موش فرمود بریز دور، و اگر بنا باشد که آب مرق و متنجس خوردنش برای بچه بیمانع بود، موجبی نیست برای اینکه این آب و آبگوش را بریزن دور. به قول ایشون هر خانه چند تا بچه داره، مخصوصا در خانواده‌های عرب ها که فرزند زیاده، خب این آبگوشتن که غذای لذیذ خوبیه برای بچه ها، اگر خوردنش مانع نداشت چرا امام فرماید که بریزد دور، آب را خارج کنه، گوشتش را بعد مثلا بعد از شستن مصرف کنه؟ این که امام ام فرمود بریزن دور، این دلیل بر اینه که حتی منفعت محلله برای بچه هم نداره، بلکه خوردن بچه ها هم این آب و آبگوش را ممنوعه. از این جهت آقای حکیم جواب میدن که بر این منفعت، منفعت معتد بهی نبود و نیست، زیرا بالاخره کمتر مقدارش این بوده که این آب و آبگوشت نجس وقتی بچه بخوره لب و دهن بچه نجس میشه، لباس های بچه نجس میشه و ایچ بسا سرایت کنه به فرش های منزل و امثال ذلک. شاید علت این بوده که بچه ها هم استفاده نکنند، نه از باب اینکه خوردن مایع نجس بر بچه ممنوع باشه. اما یه صدر به این اشاره میکنه، میفرمان چرا میتوان گفت از اینکه دستور دادن که بریزی دور، معلوم میشه که هیچ گونه منفعتی در این نیست و اگر بنا میشد جایز بود خوردن این، خود توی خانواده ها بچه زیاده، چرا نگفتن که اقلا بچه بخوره، یا حتی نگفتن که اهل کتاب به اهل کتاب بگذارید، با اینکه خب اهل کتاب خوردن اونها نجس را و از اینکه شراب میخونن یه چیز عادی بوده. لذا این احتمال هست که ما بگیم این روایاتی که فرموده بریزید دور این آب را و کسی ازش استفاده نکنه، از این کشف کنیم که حتی جائز نیست که به بچه های کوچک هم این را داد. خب یک دلیل سومی مرحوم حکیم اشاره میکنه. این دلیل سوم یه مقداری توضیح عرض کنم، ولی حالا ایشون رد میکنه این دلیل را. دلیل سوم این است که فضلای محترم گفتن که احکام اولیه و ادله اولیه اختصاص ندارد به مکلفین، به دلیل این که میگن عبادات سبی مشروعه. اگر بنا شد که تا آدم بالغ نشه و مکلف نشود امر به صلات و صیام و امثال زادک نداشته باشه، پس چرا اینکه بچه 10 ساله اگر نماز بخوانه گفتن عباداتش صحیح و مشروعه؟ حتی گفتن که سبی صحیح القراءه میتواند اجیر در نماز و یا روزه دیگری بشه. این دلیل بر این است که ادله اولیه اقیم الصلاة اذا شهد منکم الشهر فلیصمه، این ادله شامل همه میشه، منتها مؤاخذه ترک از قبی از سبی برداشته شده. رفع القلم یعنی قلم مؤاخذه در ترک واجبات و فعل محرمات از بچه برداشته شده، و الا احکام اولیه مخاطبش همه مردمند، چه بالغ و چه غیر بالغ. شاهد بر این هم اینه که ما میبینیم عبادات سبی مشروع، در صورت که عبادت محتاج به امره و اگر امر در کار نباشد عبادت باطله. پس معلوم میشه سبی هم امر داره به نماز و روزه که میتواند نماز روزه را به قصد اطاعت امر اتیان کنه. خب اگر اینه، بنابراین بگیم پس ادله ای که فرموده از رفع القلم عن السبی، مقصود نه رفع قلم اصل حکم الهی است، بلکه مقصود فقط رفع قلم مؤاخذه است. بله، بچه بر ترک واجبات یا فعل محرمات مؤاخذه و عقاب نمیشه، اما اصل احکام برای اطفال مشترکه. خب اگر احکام برای اطفال هم مشترک هست، بنابراین حرمت خوردن آب نجس همونطور که برای مکلف بالغ مشروع نیست، برای بچه هم خوردنش لااقل تصویبش لااقل حرامه. حالا خودش خورد مؤاخذه نمیشه، اما شما اقلن ندید آب را به بچه، زیرا این کاشفه از اینه که خوردن آب درش مفسده است، و الا چرا احکام مشترک بین مکلف و غیر مکلفه؟ اینم جوابش فرمایش دیروزیست که از استاد خویی نقل کردیم. مرحوم آقای حکیم فقط اشاره میکنه که نه، این دلیل بر مفسده ملزمه نیست، و اون همون که دیروز عرض کردیم استاد خویی گفتن مانعی نداره، ممکنه که منشأ این سرایت احکام به اطفال هم مفسده های واقعی باشه، اما این مفسده های واقعی کاشف از مبغوضیت عمل نیست که بگیم این عمل مبغوض اندلاس و اگر ما تسبیب کردیم برای خوردن بچه آب نجس را این هم دارای اون ملاکات و مبغوضیت باشه. خب تا به اینجا فضلا دلیل چندون قویی بر اینکه تسبیب در بر شرب آب نجس حرام باشه و یا در اختیار قرار دادن و اینکه خود بچه آب نجس را بعد بنوشه حرام باشه، چنین دلیلی ثابت نشده.
بله، چون خودش نشست اشکال نداره، پدر مادر نمیتونن این کارو.
همین، آفرین. پدر مادر نمیتونن بکنن. خب این اگه ما گفتیم تسبیب حرام نه، اما اگر گفتیم تسبیب حرام نیست، نه پدر مادر بنشنن رو به قبله اشکال نداره. ولی بالاخره انسان کشف میکنه از مجموع اینها که بهتر این است که اقلن پدر مادر و اولیاء طفل طفل را بر خوردن فعال حرام اقلن تشویق نکنن و ترغیب نکنن، بلکه حتی امکان ولو به خاطر آثار وضعی که در حرام هست جلوگیری کنن. بعد از آنه که یقال کلام در مورد جاهل به حرمت، جاهل به خاطر شبهه موضوعیه نه شبهه حکمیه، جاهل یا غافل و یا ناسی. یک کسی نمیدونه این آب نجسه، متنجس شده، آیا رد این جاهل واجب است و اعلام این که این آب نجسه به جاهل واجبه؟ یا کسی که فراموش کرده میدونست این آب نجسه اما الان یادش رفته، و یا اصلا به کلی غافله، خیلی شدید آتش داره، از در خانه وارد میشه آب نجسی بالا در اتاق خانه میبینه، بنا میکنه نوشیدن، آیا همانطوری که بر خود آدم حرام است خوردن آب نجس، آیا در اینجا هم لازمه بر آدمی که جاهل را ارشاد کنه که این آب نجس، ناسی را ملتفت کنه، یا شخص غافل را متوجه کنه که این آب نجس ام لا؟ استاد خویی فرق می‌داره، میگوین به این که در مورد بچه گفتیم واجب نیست که جلوگیری کنه، رد کنه، بلکه حتی تصویر و شوردن بچه هم بلا اشکال بود، اما در مورد این سه نفر میگه خیر، لازم است که جلوگیری کنه و نگذره و ارشاد کنه طرف را و غافل را متنبه کنه. چرا میگن؟ برای اینکه احکام واقعیه مشترک بین جاهل و عالمه، و در نتیجه جاهل فقط معذور است. ولیکن حکم الله واقعی در حق او ثابته و ملاک در اینجا زنده. بعد مثل میزنن، میگن مثل این، مثل اینی که مولا اگر به یک عبد در عبی به یکی از بندگانش میگه لا تدخل علی احدن، کسی وارد من مطاق من نشد. حالا اگر بعض از عبید نشنیده باشن این را، مسلم اون شخصی که شنیده باید جلوگیری کنه و به اون شخص جاهل اعلام کنه که وارد خانه این آقا نشه. چرا؟ برای اینکه از این جمله اون شخصی که متوجه شده کش میکنه که آقا رضای مولا در این است که منزل خالی باشه و احدی در اون ساعت خاص وارد خانه نشه. چون ملاک موجوده پس تفویت ملاک ملزم جائز نیست عقلا. این حاصل فرمایش ایشونه. من یه مقداری توضیح بیشتر بدم که شما عزیزان توجه داشته باشید حدیث رفع چگونه نظر این حکم لا را برمی‌داره. ببینید آقایان محترم، پیامبر اکرم فرمود رفع القلم، یا فرمود به این که خدای متعال منت بر من گذاشته و در رفع عن امتی تسعت و اشیا ما لا یعلمون ما لا یطیقون الی آخر. منتهی فضلای محترم، رفع در مورد بعض از اینها رفع ظاهریه و در مورد بعض از این اموری نهگانه رفع واقعیه. یعنی که مثلا در مالای علمون مردمی که نمیدنن حکم الله را رفعه، یعنی حکم الله در ظاهر مرفوعه ولی به حسب واقع مسلمن حکم الله در حق مکلف جاهل نیز ثابته. لذا میگیم رفع در مورد ما لا یعلمون رفع ظاهریست، یعنی در حکم الله واقعی ثابته ولی در ظاهر مرفوعه و مؤاخذه نمیشه. اما در مورد ناسی رفع عن امتی ما لا یعلمون و خطا و نسیان، میگن ناسی رفع حکم از او واقعیه، کسی که اصلا فراموش کرده غافل محض شده از نماز صبح، فراموش محض کرده، این ناسی قابل برای خطاب نیست، زیرا اصلا کوچکترین توجهی نداره تا به او خطاب بشه و بعد بگیم در واقع خطاب هست در ظاهر مرفوعه. بلکه در مورد ناسی و یا غافل محض گفتند رفع رفع واقعیه، براستی غافل محض اصلا خطاب او غلطه، تکلیف در حق غافل و یا شخص ناسی وجود نداره. خب حالا این مطلب روشن شد به ما نحرفی. استاد خوبی میگویند که در مورد بچه گفتیم جائزه و اون احکام واقعیه و مصالح و مفاسد واقعیه در مورد بچه غیر بالغ فعلیت نداره و بنابراین منشأ برای دفع کردن بچه نخواهد بود و تصویر هم حرام نیست. اما آقایون در مورد غافل و یا در مورد جاهل چرا؟ اینجا هم بگیم احکام الله واقعیه ولو در ظاهر یا حتی ولو در مورد ناسی و غافل نیست، خطاب اصلا وجود نداره در غافل و ناسی، و در جاهل خطاب هست ولی فعلیت نداره. اما یقین داریم که اون مفسده واقعی در حرام حتی در غافل ناسی جاهل اون مفسده واقعیه و ملاک و حکم واقعی ثابت و قطعیه. این همانند اینه، یک مولایی خسته شده و یا هر علت دیگری میخواد خانه را خلوت کنه و احدی وارد اتاق نشه، این ملاک در حال مولا موجوده و به خاطر این ملاک هر گونه چیزی که مخالف با این باشه عقلا قبیحه. مولایی که مطاع است، حالا ولو تکلیفش به شما نرسیده، اما دیگری که دیده تکلیف مولا را، میدونه که غرض مولا در این ساعت خلوت بودن و عدم داخل شدن احدی است. این ملاک برای مولا ارزشمنده و حفظ این ملاک برای مولا لازمه و تضییع غرض مولا قبیحه. برای این اساس میگیم ملاکات در مورد احکام واقعیه‌ای که شخص جاهله یا غافله یا احیانا قدرت نداره بر انجام، میگم اون هورمون ملاک واقعی و مبعوضیت واقعی ثابته. پس بنابراین اعلام کردن عبدی که میدان مولا نه کرده، اعلام این به شخص جاهل و یا عبد غافل ناسی هم به خاطر حفظ غرض مولا و ملاکی که مولا در خلوت خواسته به خاطر حفظ اون غرض لازمه و تفویت اون غرض از دیدگاه عقل قبیحه. بر این اساس ایشون می‌فرمایند که فرق است بین سبیل و بین کسی که جاهل یا غافل ناسیه. گرچه غافل ناسی بالاترن از جاهل، زیرا حکم الله واقعی هم در حق اونها نیست، اما در حق جاهل حکم الله واقعی وجود داره ولی در ظاهر مرفوعه. به هر حال در هر سه مورد غرض مورا ثابته. چون غرض ثابته، بنابر این تصویب کردن بر مخالفت غرض حتی از جاهل و ناسی نیز قبیحه. و رضا ایشان می‌فرمایند بله، سقی آب نجس به طفل محظوری نداره، چون مفسده او در حد مبغوضیت مولا نیست. اما در مورد جاهل که مکلف هست و ملاک در او وجود داره، یا غافل و ناسی به خاطر حفظ غرض مولا عقلن لازم است که جاهل قافی را متوجه کنیم که مرتکب حرام و مخالفت مولا نشوند. این تفسیری است که ایشون در مقام داده. حالا شما فضلا ببینید این تفسیر قابل قبول هست یا نه. الحرام نیست ولی ملاک هست. اون ملاکی که مبموز مثل هم که مثلا میزنه ایشون که اگر بنا شد مولا میخواد یک ساعتی استراحت کنه و هر گونه سر و صدایی از هر کسی وارد خانه بشه موجب برای اذیت مولا و از خواب جستن مولا سو و بعد روی اعصاب او اثر بدی میگذاره. حالا اینجا اون عبدی که ملتفته باید حتی قافر را هم توجه بده که قرض مولا نقض نشود. نه آره حرام نکردیم. اینجا میگه از باب تفویض غرضه، از باب اینکه تفویض غرض عقلا قبیحه برای این جهت چون ما میدونیم که غرض در احکام ثابته نسبت به همه، بنابراین بر غافل خطاب نیست یا جاهل فعلیت خطاب از بین رفته، برای ملاک ثابته. بله میگیم قبیح عقلی، نه اینکه حرمت فعلی به اون صورت باشه. اما آمدیم بیع این فروختن این چطوریه. در بحث بیع فضلا همه شما میدانید که بیع مبادلت و مال به مالنه. چیزی که دارای مالیت داره فروشنده میده در مقابل چیزی که مالیت داره از فروشنده میگیره. پس مبادله مالن به مالنه، این معنی بیه. خب حالا آیا میتوان آب نجس را یا مرق نجس را فروخت یا خیر؟ اگر منفعت محلله نداشته باشه خب مسلمن مثل خمر، خمر حرام، منفعت محلله هم اصلا نداره و منفعت عرفی منشأ برای جواز بیع نیست. اگر شیعی منفعت شرعی نداشت فروختن او حرامه ولو از نظر عرف دارای منفعت باشه. مثل خمر، خمر خیلی پول میدن لامذهبایی که دین درستی ندارن، میخرن یه شیشه ویکسی را مثلا، ویسکی را چی میه، اما از نظر شهر معامله باطله و باید حتی خمر را بریزیم دور روی زمین. آیا آب نجس و مرق نجس را بیعش حرامه یا حلاله؟ عرض کنم حضورتون که در مورد مرق فرمود که بریز دور، آبش را بریز دور. از این کشف میکنید که هیچ گونه منفعت محللی در این وجود نداره. اما در مورد روغن نجس امام فرمود که بفروشه ولی به مشتری اعلام کنه که این روغن نجسه تا مشتری تحت سما استصفا کنه، چراغ را روشن کنه. از این دوتا با هم که بگذاریم چی استفاده میشه؟ استفاده میشه که اگر این شیء نجس منفعت محللی برش بار بشه و اون منفعت محلل هم نزد عقلا ارزش داشته باشه این بیع جائزه. اگر منفعت محللی نداره یا اگر منفعت معللش بسیار ناچیزه، این در عرف مالیت نداره، بیعش هم باطله. در مورد روغن، روغن نجس، ما میبینیم امام فرمود بفروشه حتی منتها اعلام کنه، تا در نتیجه اون بیچاره مشتری در مسیر شرب و اکل قرار نده، ولی چون دارای منفعت دیگری هست و اون روغن چراغ و ایجاد نوره، فرمود بفروشد و بی محضوره. اما حالا در آب نجس آیا منفعت محلل داره یا نداره؟ مسلم است که آب نجس خوراندنش به حیوان محضوری نداره. پای درخت بریزیم و درخت را سیراب کنیم یا گلهای تو خانه را مثلا سیراب کردن محضوری نداره. در نتیجه باید شما بسنجید، اگر دیدید این آب منفعت محلله اغلائیه داره، یکی کنار شط کوفه است، حالا سطل آب نجسی هم داره، این سطل آب نجس در کنار شط بون عظمت کوفه منفعت محلله معتدم بهی نداره، در نتیجه بیعش هم جائز نیست. اما همین آب در میان مثلا مفازه، در قف، در غیر ذالک دارای منفعت محلله. شما با اسب دارید از یک بیابان قفر لمیزرعی میگذرید، خب آب نجس خوراندنش به اسب اشکال نداره. اگر منفعت محلله اغلائیه معتدم بهی بر او بار شد، طبعا فروختن چنین آب متنجسی حلال و موجب حرمت نخواهد شد. و به ذلک تم الکلام در این مسئله، والحمدلله.